أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزانی که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم در این لحظاتی که به یاد و محبت اون بزرگواران با هم می نشینیم و سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به آرمان های بلندی که اهل بیت در رابطه با دوستانشون در نظر داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب در مبحث دنیا و آخرت بودیم. دنیا شب و روزش هر دو شب است، آخرت شب و روزش هر دو روز است. گفت شب مردان خدا چیه؟ روز جهان افروز است. شب مردان خدا روز جهان افروز است. روزشون که روزه، شبشون روزتر از روز است. نه؟ خلوتای دل سحر اولیاء خدا چجوریه؟ شبه؟ تاریکیه؟ خفتنه؟ رکوده؟ سکونه؟ یا صد برابر روزشون حالات قشنگتری دارن؟ به عکس اهل دنیا، اهل دنیا روزشون هم شبه، شبشون که شبه روزشون هم شبه. یعنی فضای روحشون تاریکه، نمیبینن حقیقت رو، نمیبینن خدا رو، نمیبینن خوبان خدا رو، نمیبینن. روزشون هم شبه دیگه، شب تاریکیه، تو تاریکی هم آدم نمیبینه. وقتی خدا رو ندیدی، وقتی اولیاء خدا رو ندیدی، وقتی ملائکه رو ندیدی، وقتی حقایق عالم هستی رو ندیدی، خب شبی دیگه تو تاریکی داری سیر میکنی. هر وقت چشمت باز شد اون وقت میشه روز. لذا ببینید اهل دنیا روز و شبشون هر دو شبه، چون خدا و خوبان خدا رو نمیبینن، چون چشم کار نمیکنه اونجا دیگه، تو ظلمتن. ظلماتون بعضها فوق بعض، تاریکی رو تاریکی، طبقه در طبقه. اهل دنیا نورون الان نور، نورون الان نور، فوق نوره. روزشون روشنه، شبشون روشنتر از روزهاشونه. یعنی روز خدا رو میبینن تو زندگی، شب بیشتر از روز خدا رو میبینن، بشنگتر از روز خدا رو میبینن. برای اهل آخرت مصائب هم شیرینی و شادی آوره است. یعنی وقتی خدا رو دیدی، وقت میفهمی که این مصیبت جز از جانب حضرت دوست نیامد دیگه، او فرستاد و آنچه از دوست رسد جمله نکوست. یعنی مصیبتش هم شادی آوره، هدیه دوسته، هدیه محبوبه. مهم اینه که اون محبوب هدیه کرد این رو به من. اینکه حالا اون هدیه خودش چیه اصلا مهم نیست چیه، مهم اینه که معشوق برای من یه هدیه فرستاد. ارزش هدیه به هدیه دهنده است. وقتی فهمیدم که این مصیبت رو محبوبم فرستاد برای من، گفت اسب پیش کشی رو که دندونش نمیشمرن که، محبوب اینو پیش کش کرد به من. حالا این چیه چجوری اصلا مهم نیست چیه، مهم اینه که او فرستاد. لذت دوست داشتنیه، لذت بخشه. گفت زهر از قبل تو نوش داروست، فحش از دهن تو طیبات است. از جانب تو باشه، هر چی باشه دوست داشتنیه. گفت به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. شیرینه، دوست داشتنیه، چون او فرستاد، چون از جانب محبوبه، خیلی دوست داشتنیه. منصوب به امام هادی علیه السلام ظاهرم. تو بحث مصائب و اینا یادم شاید اشاره کردم اینا. یه دو بیتیه. نقل شده وقتی امام هادی علیه السلام بیمار می شدن، این دو بیتی رو میخوندم که انت امرضتنی و انت طبیبی، خدایا خودت بیمارم کردی، پزشک و درمانگر منم خودتی، فقط انت امرضتنی و انت طبیبی، فتفضل به نظرتن یا حبیبی، به یک نگاه به یک گوشه چشمی تفضل کن به من ای محبوب من ای معشوق من. مسقنی من شراب بود که کأسن، از شراب محبت و عشق خودت یه پیاله به من بنوشان. ثم زد فی حلاوت تقریبی، اون موقع در حلاوت نزدیکی به خودت در وجود من بیاد ساب. لذا بیماریش چقدر شادی آور و شیرینه، فقرش چقدر شیرینه، این هدیه دوسته، عطای دوسته، هدیه محبوبه، شیرینش به اینه که محبوب عطا کرده. و حالا اگر سر از این فضای عشق و محبتم در نیاورده باشه، اندکی بوی از معارف برده باشه، میدونه که این چیزی که خدا مقدر کرده خیر مادرونه، چون خدا خیر محضه. گفت از خیر محض جز نکویی ناید. بذار اگر مریضی پیش آورده، همین الان بهترین چیز برای سعادت من بیمار بودنم بود، بذار او پیش آورد. اگر فقر پیش آورد، بهترین چیز برای تعالی من فقر بود، بذار فقر رو پیش آورد. یعنی اگه هنوز سر از بادی محبت در نیاورده، که اصلا نگاه نکنه ببینه اثر این چیزی که خدا فرستاد چیه، چون اثر رو کسی میبینه که خودش رو ببینه، خودش رو ببینه اول، بعد ببینه این چه تأثیری رو من گذاشت. کسی که خودش رو نمیبینه که دیگه اصلا چه اثری، او خودش رو نمیبینه. اهل محبت حب و کشه یعمی و یسم، محبت تو به یک چیز تو رو کر و کور میکنه، دیگه غیر دوست نمیبینی، خودت رو نمیبینی. گفت چنان پر شد فضای سینه از دوست، که یاد خیش گم شد از ضمیرم. خب وقتی یاد تو از ضمیرت گم شد، دیگه کجا سود و زیان خودت رو میبینی که بخوای ببینی این کاری که خدا کرده نسبت به تو برات سود داشت یا ضرر داشت، بعد به خاطر سودی که داشت اون مخرازی بشه. نه، اهل محبت که اصلا بلندتر از این هست مقامشون. اما حالا اگر از وادی محبتم سر در نیاورده، اقلا اینقدر فهم داره که این اتفاق تلخی که افتاد، اولا غیر خدا کسی تو زندگی من کاری نبود، خدا پیش آورد، و خدا هم که پیش آورد جز خیر من رو خدا رقم نمیزنه، پس محض خیر بود برای من. بذار پذیراست، خوشحالی که همچی چیزی پیش آمده، مثل بیماری که خوشحاله که اون پزشک حاذق و نیکندیش داروی تلخ مزه‌ای به او داده که او را از مرگ نجات میده، از بیماری نجات میده. یه اقلش اینه دیگه، بالاترش اینه که اهل محبت باشه، اصلا نگاه نکنه که این داروه چه اثری رو من داره، من مریضم قرار خوب بشم، اصلا یه حرفو سرش نشه. چنان محو جمال محبوب باشه که اصلا اینا رو نبینه. مخمون دیگه تو بلاهام لذت میشه، گفت در بلایا میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. مهم اینه که محبوب میکنه باش. چیه حافظ میگه؟ چیه به تیغم گر زند دستش نگیرد، وگر تیرم زند منت پذیرد. کمان ابروی ما را گو بزن تیر، که پیش چشم بیمارت بمیرم. لذا برای اهل آخرت مسائل هم شیرین و شادی آور است. خوشحالن که خدا به اونها توجه کرده. ولو معشوق ابرو در هم کشیده و چین به پیشانی افکنده، اما نسبت به من این کار کرد، نسبت به من این کار کرد. گفت عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، ولو عتابه، اما عتاب یار پری چهره است، او به من عتاب کرده، کسی دیگه که نکرد که. پناه به خدا. لذا اولیاء خدا وقتی با آیات عذاب هم میرسن کیف میکنن، وقتی اونجا خدا داره توبیخ میکنه ها کیف میکنن، خدایا تو به ما توجه کردی، ولو داری به ما توبیخ میکنی، عفو میکنی به ما ظاهر صورت ظاهرش، اما چقدر قشنگه، عفو تو بکنی. نبود تو همین دعای ابو حمزه که لئن ادخلتن النار لأخبرن اهلها به حبی لک. اگر منو وارد دوزخ کنی من همه اهل دوزخ رو خبر میدم که من عاشقتم، دوست دارم. همه چیز دیگه چون گفتم از جانب دوست بیاد همه چیز شیرینه. برای اهل آخرت مصائب هم شیرین و شادی آور است. او بوسه و دشنام را یک یک بده تا ببینم زین دو شیرین تر کدام. من نمیدونم اصلا وقتی که میبوسی من رو شیرین تر یا موقعی که فوشم میدی، اصلا نمیدونم کدوم شیرین تر. یکی یکی جدا چون قاطی میدی من نمیفهمم اصلا. اولی یا خود منو ببوس بعدم یه خود به من دشنام بده، میدونم کدومش آخه شیرین تره، چون هر دو شیرینه، چون از جانب توه، از جانب توه. برای اهل آخرت مصائب هم شیرین و شادی آور است، برای اهل دنیا شادی های دنیا هم غم آور است. کدوم شادی؟ اهل دنیا شادی دارن؟ شادی ندارن که ادای آدم های خوشحال رو در میارن. یا آدمی که حالا قلقلکیه ها، حالا کلی هم قصه داره، باباش مرده نمیدونم بچهش مرده فلان، حالا یه آدم قلقلکی رو شما بری قلقلکیش کنی ولو قصه داره هست بلاخره یه خود میخنده، اما یه خنده نیست که، یه شادی نیست که. اهل دنیا خودشون قلقلک میدن بخندن. ندیدیم میگن داریم یه کاری کنیم خود خوش میدیم، مثلا یه لبی به پیمانه بزنیم، یه نمیدونم قرص اکستازی بخوریم، یه نمیدونم نه یه خود خوش باشیم، اینجوری میخوان خوش بکشن دیگه. نه اهل دنیا اینجوری خوشن، اینا قلقلک میدن خودشون رو بخندن. خنده واقعی کجا تو اهل دنیا دارید؟ راستی دیدید جایی اهل دنیا راستی بخندن؟ تو همین شب نشینا و پارتیا و فلان و یه حرفایی که دارن نگاه کن دیگه، آخر شب که تموم میشه از در این مجلس که میان بیرون، همین زن و شوهرهایی که اون تو بودن یه دقیقه پیش داشتن میرقصیدن و ظاهرم میخندیدن و یه حرفا، از در این خونه که میمونن فحش و بد و میراث که بعد دیگه دارن میدن دعوا و فلان. زن به شوهرش میگه اه تو هم شدی آدم، تو هم شدی شوهر، ندیدی چی خریده بود برای زنش؟ نمیدونم چه جواهری خریده بود. شوهرم به زنش میگه اه تو هم شدی زن، نمیدونم فلان. چی کجا شادی دارن؟ یک جو از شادی که شما تو زندگیتون دارید خدا شاهده نچشیدن. برید شکر کنید، سر به سجده شکر بذارید پیش خدا، خودتون رو منتدار اهل بیت بدونید که شادی رو به شما چشوندن، شادی رو چشوندن. حتی اون موقعی که عشق میریزید کیف میکنید نمیکنید؟ همین اول جلسه زیارت عاشورا خوندیم، عشق میریختید کیف نمیکردید؟ لذت نداشت اون عشق بر امام حسین براتون؟ کجا اهل دنیا بو بردن از اینا؟ کجا بو بردن از شادی؟ شادی های اهل دنیا هم غم‌آوره. اگه پول پیدا میکنه نگران دوز نبره، اگر نمیدونم جمال پیدا میکنه نگرانه که نکنه نمیدونم یه مریضی بیاد زیباییمو ببره. کجا شادی دارن اونا؟ امیر المومنین علیه السلام میفرماید مرارت الدنیا حلاوت الاخره و حلاوت الدنیا مرارت الاخره. تلخی دنیا شیرینی آخرت و شیرینی دنیا تلخی آخرت. چون میدونید ظاهر و باطن ما ضد همن دیگه، ظاهر و باطن ما ضد همن. ظاهر رو بهش پاسخ بدی باطنت محرومیت باید بکشه. یعنی چی؟ یعنی به شهواتت برو پاسخ بده، چی کمچرانی کن، خواب زیاد بکن، شهوترانی کن، از این حرفا. خب آیا روح محروم نمیشه از کمالات معنوی؟ از اون بر بخوای به معنویاتت برسی دیگه شکمچرانی رو باید بذاری کنار، شهوترانی رو باید بذاری کنار، خلاصه دام پروری رو تعطیل کن تا تربیت انسان ایجاد بشه. دقت کردیم؟ لذت های دنیا محرومیت های اخرویه. این حرف بسیار بزرگیه ها، انشالله بفهمیم. اون کسی که لذت دنیا هدفشه این محرومیت آخر و رنج آخرت داره میکشه، یعنی همون لحظه روحش داره رنج میبره ها، منتها این چون غافل مثل آدمی که بیهوشش کردن دارن جراحیش میکنن، اون لحظه درد رو احساس نمیکنه، ولی همون لحظه داره خون میاد از بدنش، جراحت ایجاد شده. اون تا داغه، دیدی تو دعواها، تو کتککاری ها، چاقو کشی ها، طرف چهار تا چاقو هم خورده، اون تا چنان گرمه بزن و بخوره که اصلا احساس نمیکنه. بعد که دعوای تموم شد میاد یه خود بدنش خنک میشه، اون وقت تازه درد رو احساس میکنه، نیداده بیدا چهار جوی بدنش هم خون جاریه چاقو هم. بلا همون موقع چاقو رو خورده بود، کتکار رو خورده، احساس نمیکرد. همون لحظه که آدم داره جنبه های حیوانی رو تو وجود خودش ارضا میکنه و لذت جویانم میره ها، چون این وقت آدم حیوانش رو کاویونجه میریزه جلوش، نداره که خودش کیف کنه. ببینم آدم یه اولاغ داشته باشه جلو اولاغش کاویونجه بریزه، خودش صاحب اولاغه کیف میکنه؟ نمیکنه که، مجبوره. خب این اولاغ اگه به جویش کاویونجه ندیم میفته سقط میکنه میمیره، ما رو نمیتونه دیگه راه ببره، تو مجبوری کاویونجه هم بهش میده، اما نه برای کیف کردن. برای کیف کردن نه، مؤمن اینجوریه دیگه. مؤمن اگر به جنبه های جسمانیش هم میرسه که وظیفه‌شه برسه، وظیفه‌شه برسه، من رنجور نشه، بیمار نشه، این علاقه خلاصه زغب نکنه، ما رو وسط را بذاره، دقت کردین؟ این وظیفه‌شه، شرعاً وظیفه‌شه برسه، اما نه برای لذت جویی. لذت نمیخواد ببره که، میخواد این مرکب آمادش کنه که بتونه جون داشته باشه، آدم را ببره، این علاقه ما رو ببره بشه براق انشالله، ببرتمون معراج. اینجوری بشه دیگه، نباید بذاریم سقط کنه دیگه. این دیوار نباید فرو بریزه. تو داستان موسی و خضر دیدید، یه بار یادم اشاره کردم دیگه، منزل سوم آموزش های باطنی حضرت خضر به حضرت موسی علیه السلام همین بود دیگه، رسیدن به اون آبادی که اون هیچ کسی بهشون نان و آبی نداد و کمکی نکرد، اومدن بیرون قریه، دیدم یه دیواری داره فرو میریزه. خضر بلند شد شروع کرد تعمیر این دیوار. موسی دادش در اومد که بابا اگه لااقل می‌خواستی عملگی هم بکنی یه موزی از اینا می‌گرفتی که چیزی بخریم بخوریم. خب اونجا این دیوار در حال فرو ریختن، تعویل عرفانیش این وجود سالکه، بدن سالکه، جنبه‌های طبیعی سالکه. چون مرحله اول، یه بار گفتم اینا رو براتون، مرحله اول که اون کشتی رو سوراخ کرد، یعنی این بدن رفاه طلب تن پرور رو یه خود سوراخ کرد، یه خود از خوردن زد، گفت روزه بگی، یه خود از خوابیدن زد، گفت شب زنده داری کن، یه خود از خلاصه لذت جویاش زد. چرا؟ چون یه ملکی بود که یأخذ کل سفینه غصبا، یه شیطانی وجود داشت که هر کشتی سالمی رو میگرفت غصب میکرد، در تصرف خودش میگرفت. لذا گفت که اردت ان اعیبها، من خواستم معیوبش کنم که اون شیطان دیگه نتونه بیاد اینا غصب کنه، از تصرف شیطان نجاتش بدم. این مرحله اولش بود. مرحله دوم که اون بچه هر رو کشت که گفت ارد ناان یبدلهما خیرا من، این در واقع همون نفس سالکه که دیگه حالا باید سرشو برید، حالا باید سرشو برید. اما تو مرحله سوم این دیوار در حال فرو ریختنه، باید دوباره بازسازیش کرد. چرا؟ چون گنجهای زیر این دیوار وجود داره که این دیوار الان اگه بریزه صاحبان اصلی این گنج محروم میشن از اونها. هنوز بچن صاحبان اصلی این گنج، این دیوار باید ترمیم بشه تا بتونه پایدار بمونه، تا صاحب اصلی این گنج رو برشت بکنه و برسه به جایی که از همه این گنج ها بهره ببره. این بدنه، بدن سالکه که کاهیده شده، رنجور شده دیگه تو این مرحله، و مثل یه دیوار در حال فرو ریختنه دیگه، این جسم داره از پا در میاد. اینجاست که چیکار باید کرد؟ باید اومد این بدن رو ترمیمش کرد، بهش رسید که نکنه از پا در بیاد. چرا؟ چون هنوز گنجهایی در وجود تو هست که اون گنجها استخراج نشده، باید باقی بمونی تو این دنیا، نباید بمیری الان قالب خالی کنی، باید بمونی رشد کنی تا بتونی از اون گنجهایی که در باطنته بهره مند بشی. الان منتها ببینید، اگر این دیوار رو ترمیم میکنه، نه به خاطر کیف کردنه، نه به خاطر لذت جوییه. دقت کردیم؟ وقتی که لذت جویانه انسان میره به سمت تأمین خواسته های نفسانی و جسمانیش، همون لحظه روحش داره رنج میکشه، زیر درد و مشقت بدنش و نفسش داره لذت میبره و کیف میکنه. از اون طرف حلاوت الاخره چیه؟ مرارت دنیاست.
یعنی وقتی تلخی میاد، فشار میاد، سختی میاد تو جنبه های دنیوی، یا خود آدم کنار خوردنش و خوابیدنش و نمیدونم لذت جوییش و راحت طلبیش و رفاه طلبیش و نفسانیاتش و اینا رو میبنده، ظاهرا تو جنبه های ظاهری به خودش مرارت میده. این حلاوت الاخره، روحش اون موقع داره کیف میکنه، داره رشد میکنه، فضا ایجاد شد برای رشد روح، برای تعالی روح، اونجا داره کیف میکنه. از اینا دیگه رمز بزرگیه. هر وقت تو زندگی ظاهریتون یه مشکلی پیش اومد، بدونید که این مرارت دنیاست، حلاوت الاخره. حالا آخرت اگه میگید بعد از مرگ و این حرفا، بگید خیلی خوب، این سختی که خدا تو دنیا پیش آورد به جاش تو بهشت به من یه نعمت بهشتی میده. و انشالله اگر چشمتون باز شده باشه، همینجا بهشت رو دیده باشید و تو بهشت باشید، که همون لحظه شیرینیش رو احساس میکنید. انما الاسره یسرا، نگفت انما بعد الاسره یسراها، نگفت بعد از سختی راحتیه، گفت معش، همراهش، تو دل خودش راحتیه. یعنی بدنت عسر داره تحمل میکنه، روحت یسر. دقت کردیم؟ بدنت داره محرومیت و فشار و تنگنا احساس میکنه، روحت داره یه فضای نفسی باز شد براش، داره نفس میکشه، داره راحتی احساس میکنه. دنیا آخرت اینجوری هم دیگه زده. همم خوندم اون عبارت امیرالمومنین رو که فرمود دنیا آخرت چی هم؟ عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفان، دو دشمن زده همن، دو تا راه مقابل همن، یکی به سمت شرق میره، یکی به سمت غرب. یا فرمود هما ذرتان، فرمود دنیا و آخرت چی هن؟ هبوی همن، هم دیگر تحمل نمی کنن. هر کدوم میخواد سر بتن اون یکی نباشه، طرف هر کدوم بری از اون طرف مقابل از دستت میرنجه. هر کدومو بگیری طرف مقابل رو از دست دادی، دنیا رو بگیری آخرت رو از دست دادی، آخرت رو بگیری دنیا رو از دست دادی. حالا بسم الله، خودت انتخاب کن دیگه، میخوای آخرت رو داشته باشی، میخوای دنیا. گفتم دنیا جنبه های ظاهری طبیعی نیست. دنیا نه خوردن، نه پوشیدن، نه نوشیدن، نه ازدواج کردن، هیچ کدوم از اینا دنیا نیست. دنیا دلبستگی و تعلق به ایناست. دنیا تعلق و دلبستگی، اسیر اینها بودنه، نه خود اینا رو استفاده کردن. اینا رو خدا آفریده که ما استفاده کنیم. اصلا فرمود من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا. اینا رو خدا برای مؤمن آفریده که استفاده کنه، اما دلبستش نباش. دلبستگی دنیاست، دنیای مضمون تعلق خاطر به اینهاست، اسیر محبت اینها شدنه، معتاد به اینها شدنه. معتاد تا بهش مواد مخدر نمیرسه، دیدی چجوری بیحال میشه، میفته. اینجوری نباش نسبت به دنیا که دنیا بد نرسید، فشار بد بیاد، رنج بد بیاد. خوشی های انبیا در شادی های ظاهری و دنیوی نیست، در غم های ظاهر است. ظاهر که غم آمد، باطن و دل شاد میشود. اولیاء خدا، انبیاء خدا اینجوریه. یه جمله دیگه بخونم تموم کنم صحبتم رو، دیر شد. دنیا در جلو خوشی دارد و در انتها غم. دنیا اینجوریه دیگه، اولش خوشیه بعدش غمه. هرچی از جنبه های دنیاوی ببینید همینه، اولش لذته بعدش ناراحتیه، اولش کیف میکنی بعدش مریض میشی. یه چیز دنیایی زیاد، یه غذای خوشمزه زیاد بخوری، موقع خوردنش کیف میکنی، اما بلافاصله بعدش دل درد میاد، مریضی میاد، هزار یه جور مشکل میاد. همه لذایز دنیا اینجوریه، همش اولش آدم یه کیفی ظاهرا میکنه، اما این کیف خیلی کوتاهه. مثل اینکه یه کپسول درست کرده باشن از مثلا سم، داخل کپسول سمه، لایه رویینه کپسول یه قشاع شیرین خوشمزه با اسانس‌های خوبم معطرش کردن. این کپسول که میذاری تو دهنه، لحظه اول که میذاری تو دهنه، لایه روین این کپسول رو احساس میکنی، شیرینی، عطر خوش، کیف میکنی. اما چند لحظه بیشتر نیست، چند لحظه بعد این لایه روی این کپسول حل میشه تو دهنه تو، اون وقت اون سیانوری که داخلش عمل میکنه. دنیا اینجوریه، حفت نارو به شهبات، آتش با یه لایه از لذائذ پوشونده شده، این کپسول. لذتش خیلی کوتاهه و سختی و تلخیش خیلی موندگار و دراز مدت. دنیا در جلو خوشی دارد و در انتها غم. دنیا طلبی اینجوریه، یه لذت کوتاه مدته، دنبالش غم و قصه و هزار یه جور مریض. برعکس آخرت که در جلو غم و سختی دارد و در انتها خوشی دائمی. توی عبارات امیرالمومنین علیه السلام ظاهرن صبروا ایاما قلیله، دوستان خدا اینجوری هن. یه ایام قلیلی، یه چند روزی تو همین دنیا، چند روزه مگه بذاریدش کنار جاودانگی آخرت؟ هیچ. قول لبسنا یوما او بعض یوم، یه روز یا یه بخشی از روز. ما لبسنا الا ساعه، اصلا تو دنیا توقف نکردیم مگر اینکه یه چشم هم زدن، یک لحظه. چقدر در برابر جاودانگی آخر؟ صبر و ایاما قلیله، یه ایام کوتاهی رو صبر کردن در پی او راحت طولانی، راحتی جاودان براشون. یه چند روز جلوی دلگی نفس رو گرفتن تو دنیا، جلوی دلگی نفس رو گرفتن و راحت طویله، راحت جاودانگی، راحت روح، راحت جان براشون حاصل شد. از اون بر خدای نکرده یه خود دلگی کرد، یه لذت لحظه‌ای، و بعد خدا میدونه دیگه. یک عمر پشیمانی، گفت یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی، یک عمر خسارات او رو باید تحمل کنه. تا بیای خوشی دنیا را بچشی بلافاصله باید گریه کنی. اینجوری نیست؟ ببین اصلا نمیذاره خدا، برای اینکه دلبستگی را از دنیا از بین ببره، لطف کرده خداها. ببین تا میای بخندی باید گریه کنی، تا میای گریه کنی بعدش قهقه رفت هوا. اینجوریه واقعا دنیا، یه چیزه خوشحالی موندگار نیست. تا بیای خوشی دنیا رو بچشی بلافاصله باید گریه کنی. چرا؟ چون ناپایداره دیگه. الان میری جلو آینه قیافت نگاه میکنی، ماشاءالله جوون خوشگل تو دلبرو، ها کلی کیف میکنی که عجب خوشگلم من، خدای ممنونتم. این دعا هست که اللهم حسن خلقی کما حسنت خلقی، خدایا همون گونه که خلقت من رو، ظاهر من رو زیبا آفریدی، قشنگم کردی، خلق من، اخلاق من رو هم زیبا کن. این دعای هنگام نگاه کردن به آینه است. حالا عربیش هم بلد نبودیم، فارسی بگید. هر وقت جلو آینه دیدی عجب چشم ابرویی، عجب قیافه قشنگی، چون شما هم مطلقا جوونین الان، همتون قشنگی، نور ولایت هم که تو سیماتون هست یه قشنگ ترتون کرد. هر وقت دیدی خوشگلی بگو خدایا ببین تو بلدی خوشگل درست کنی. این چیزا رو که خوشگلش کردی خود باطنم به بسم الله تکمیلش ال اکرام و بل اتمام. یادم میاد یکی از رفقا بگو، یکی از علمای قم قیافش خیلی قشنگ نبود، خلاصه یه خود صورتش طبق عرف ظاهری ماها خوشگل نبود. گفت پسرش نقل می‌کرد، پسرش هم روحانی بود، گفت این بابای من روزی چند بار به خدا دروغ میگه، هر وقت جلو آینه های میسه میگه خدای همونطور که خلقت من رو خوشگل کردی باطن من. پس تا بیای خوشی دنیا رو بچشی بلافاصله باید گریه کنی، چون ناپایداره. چرا؟ همین خوشگلی که جلو آینه الان میبینی، چشم هم بزنی نیست دیگه، تعارف که نداره که. یک چشم هم زدنه، مگه یک چشم هم زدن نگذر شما از نمیدونم دوران مهد کودک الان سر از دانشگاه در آورد، یه چشم دیگه هم به هم بزنی، یه زیبایی جوانی رفته، ناپایدار. این هوش و استعداد، این حافظه قوی، این قوت جسم، همه رفته دیگه، ناپایدار. دنیا هیچ چیزش پایدار نیست. گفت چیه؟ عمر برف است و آفتاب تموز. دنیا اینجوریه. یکی از عرفاس میگه من این ناپایداری دنیا رو یه جا خوب برام جا افتاد و این بود تو فصل تابستان، حالا تو سرزمین حجاز داشتم میرفتم، یه یخ فروشی زیر آفتاب داغ ظهر یخهاشو گذاشته بود داشت میفروخت و داد میزد که بیایید بخرید از کسی که سرمایش داره آب میشه. اون موقع تازه فهمیدم یعنی چی دنیا. سرمایه آدم داره آب میشه، این آفتاب داره میتابه و آب میکنه این رو. دنیا ناپایداره، هیچ چیزش پایدار نیست، نه ریاستش، نه ثروتش، نه جسم سالم و زیباش، هیچ چیز پایدار نیست. دنیا در واقع یار ناپایداره. اگر در امر آخرت صبر پیشه کنی و شکوه نکنی و دخالت نکنی، خوشی آن ظاهر می شود. صابر باشه آدم یعنی چی؟ یعنی کلافگی نشون نده، جزع و فزع نکنه. معنی صبر یعنی این. گلم نکنه، شکایتم نکنه که خدایا این چه وضعیشه، به ما نمیرسی، اصلا به فکر ما نیستی، مثل که نمیدم صدای ما به شما نمیرسه، دیگه دلت رحم نداره، فلانه از یه علیه از بله. شکوام نکنه، گلایم نکنه، چون میدونید کسی از وضعیت زندگی دنیاوی شکایت بکنه در واقع از خدا داره شکایت میکنه میگه. و من یشکو مصیبتا نزلت به فانما یشکو ربه، کسی از مصیبتی که برش وارد شده گلمند باشه، این در واقع از دست خدا شاکیه، تعارف که نداره. پس اولا صابر باش، جدا و فزن نکن، کلافگی از خودت نشون نده، ضعف از خودت نشون نده. دوم شکوه هم نکن. سوم دخالت هم نکن. دخالت هم نکن، بلکن بذار کارشو بکنه، دخالت نکن. آشپز که دوتا شد معلومه چه بلایی سر آش میاد، بذار خدا داره کارش میکنه، رب تو اداره تو رو پرورش میده. اینی که پیش آورده برات لازم بود برای رشد و پرورش، چرا اینقدر دست میبری توش؟ تو هم میخوای یه کاری بکنی، یه خود آروم بگیر، بذار ببین چیکار میکنه. گفتم براتون کلافگی نشون بدی بدتره، این بچه‌ای که روی صندلی آرشگاه نشوندنش کلافگی نشون میده بدتره. اولا بیشتر طول میکشه این کار آرایش کرد، این بیشتر اذیت میشه. ثانیا با این نمیدونم ناآرامی که نشون میده، سرش این ور میکنه، سرش اون ور میکنه، ای قیچی میره اینجای سرش اون ور، شونه میره تو کلش، بیشتر اذیت میشه. که بیشی یه دفعه دخالت نکن، بعدم خب به اون قشنگی که آروم میشه در نمیاد دیگه، وقتی اینجوری کلافگی نشون میده. بیشین اون آرایشگری که داره تو رو آرایش میکنه، میخواد تو رو آراسته کنه، تو رو زیبا بکنه، اون رب تو، او به کارش خبیره. اعتماد کن به خبره بودن او، بسپر خودتو دسته او، بذار کارشو بکنه، دخالت نکن، نخوا خودت هم یه کاری بکنی کنارش. خدا که ضعیف نیست که بگی زورش نمیرسه، منم برم یه کمک، یه گوشه این بارم من بدم کمک کنم بردارم، بذار خودش میکنه، دخالت هم نکن. پس صابر باش، شکوه هم نکن، دخالت هم نکن، بذار کارشو بکنه. اگه گذاشتی اون وقت شیرینیش ظاهر میشه، خوشیش ظاهر میشه. همین سختی که آمد، همین محرومیت آمد، فقر آمد، نمیدونم بیماری آمد، تهمت زدن به آدم، آبروی آدم رفت تو جامعه، هر چی پیش اومد آدم یواشکی سرش کنه بالا بگه خدایا من که میدونم خودتی که، این چی کار است ها، من که میدونم خودتی که، باری کلا دستت درد نکنه، خیلی هم قشنگ کرد، ممنونتم از تو. وقت ببین چی میشه، ببین که همون لحظه یسرش آشکار میشه. گفتم انم معل اسره، همراه اون عسر یسره. تلخیش مال توجه تو به ظاهره، همین که توجهت برگشت به باطن شیرینی احساس میکنی، لذت احساس میکنی. خب انشالله خدای متعال همه ما رو چنان مست و غرق توجه به خودش و خوبان خودش بکنه که اصلا بود و نبود دنیا رو نبینیم انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله محمد معجل حاجه.